برنامه جام جهانی.
تمام ورزش ایران و جهان در جام جهانی. جام جهانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، روزتون بخیر، به شادی، به نیکی و به سلامت. خبرگزاری فارس ادعا کرد فرهاد مجیدی سرمربی استقلال شد. این خبر تقریبا 17 دقیقه پیش روی خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت. اما چند سایت و خبرگزاری دیگه از ورود ساکت الهامی به باشگاه استقلال خبر دادن. اما نظر شما چیه؟ بهترین جایگزین برای محمود فکری در شرایط فعلی فوتبال ایران چه کسی میتونه باشه؟ ۲۲۲۳۸۸۸ شماره تلفن های برنامه است. تماس بگیرید، صحبت بکنید و نظرتون رو در مورد جانشین محمود فکری به ما بگید. آیا با فرهاد مجیدی مشکلات استقلال حل میشه؟ ما فقط امروز در مورد فوتبال صحبت نمی کنیم و باعث مهم دیگری رو هم در مورد ورزش ایران و جهان تقدیم شما خواهیم کرد در بخش‌های مختلف. طبق روال هر روز با بخش‌های مختلف برنامه آشنا میشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان گرامی برنامه، روز سه‌شنبه‌تون بخیر. من هیلدا حسینی‌خواه امروز در بخش منهای فوتبال برای مرور اخبار جهان ورزش از پدیده افزایش نژادپرستی مجازی میگم و اخباری هم در رابطه با وزنه‌برداری و المپیک زمستانی دارم. به یک مسابقه عجیب در کشور لیتوانی هم اشاره میکنیم.
من محمد حسن واحد از دو مسابقه روز گذشته رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال براتون میگم. چند خبر رو از نقل و انتقالات بسکتبال ایران تقدیمتون خواهم کرد و در آخر خبری کوتاه رو از مسابقات انتخابی المپیک تقدیمتون میکنم.
در فوتبال جهان امروز با من باشید با این خبر. سهم بزرگ روسونری از پنالتی و رسوایی بزرگ برای کادر مدیریتی بارسا و بارتومئو. کنارمون باشید.
مهدی زارعی هستم، در بخش تالار افتخارات درباره مردی صحبت میکنم که جای خالیش این روزها تو فوتبال ایران بیشتر از همیشه احساس میشه.
بخش اول برنامه گود ورزش. با فدراسیون جودو شروع میکنم. هیئت رئیسه، رؤسای هیئت‌های استانی و کمیته‌های فدراسیون جودو در پیامی با تاکید بر التزام به منشور المپیک از سوی فدراسیون جودو پیروزی در دادگاه کس رو تبریک گفتند. هیئت رئیسه فدراسیون جودو، رؤسای هیئت‌های جودو و کمیته‌های فدراسیون جودو در رابطه با صدور رأی دادگاه کسب بیانیه‌ای دادن که خدمتتون اعلام می‌کنم. جامعه جودوی ایران ضمن تبریک پیروزی بزرگ تیم حقوقی در دادگاه حکمیت ورزش کسب که موجی از شادی، نشاط و امید را پس از یک سال و نیم تعلیق ناعادلانه در بین قهرمانان، ورزشکاران، مربیان، داوران و پیشکسوتان این رشته جذاب المپیکی ایجاد کرد، بر خود لازم می‌داند از حمایت‌های بی‌دریغ مقام عالی وزارت آقای دکتر سلطانی فر و رئیس محترم کمیته ملی المپیک آقای دکتر صالحی امیری تقدیر نماید. نمایندگان جامعه جودوی ایران ضمن التزام به منشور کمیته ملی المپیک و اساسنامه فدراسیون جهانی جودو بر احقاق حقوق حقه خود در مجامع بین‌المللی پافشاری نموده و در این راه از تصمیمات رئیس فدراسیون جودوی جمهوری اسلامی ایران حمایت قاطع می نماید تا با لطف خداوند سبحان و با برنامه ریزی و تلاشی مضاعف بار دیگر قهرمانی ها و افتخارات خود را در عرصه های بین المللی تکرار نماید. احمدی صفا ملی‌پوش بوکس کشورمون گفته بوکس فقط یه جای خالی داشت و اون هم برگزاری مسابقات لیگ بود. عزیزیان مربی دروازه‌بانان سابق استقلال به خاطر به کار بردن الفاظ رکیک و توهین از رشید مظاهری شکایت میکنه. باشگاه پرسپولیس اسامی بازیکنان و کادر فنی این تیم رو برای فصل 2021 لیگ قهرمانان آسیا ثبت کرد. بر این اساس 20 نفر اعضای کادر فنی، مدیریتی، پزشکی و دیگر عوامل همراه با 23 بازیکن در سامانه مربوط ثبت نام شدن و مدارک مربوط بهشون بارگذاری شده. فرم‌های تکمیلی و اسناد ارائه شده بعد از بررسی و تایید فدراسیون فوتبال برای کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال خواهد شد. همچنین تیم‌های حاضر در رقابت‌ها تا یک هفته مانده به اولین بازی خودشون این امکان رو دارن که 8 بازیکن جدید رو ثبت نام بکنن و یا نفرات قبلی رو با توجه به ضرورت‌های پزشکی جابجا بکنن. باشگاه پرسپولیس همچنین فرم مربوط به نام کامل، شماره پیراهن و نام پشت پیراهن رو برای کمیته اجرایی ارسال کرد. آقای جواهری مدیر عامل باشگاه گلگوهر سیرجان گفته که جدایی قلعه‌نویی از ابتدا هم منتفی بود و ایشون اشاره کردند که جدایی قلعه‌نویی از گلگوهر از همون اول منتهی بود و در باشگاه گلگوهر برنامه‌های بلند مدتی برای همکاری با امیر قلعه‌نویی دیده شده که به هیچ عنوان حاضر به ضربه خوردن به این برنامه‌ها با جدایی ایشون نیستیم. آخرین باری که در مورد برنامه بلند مدت بالاتر از 2-3 سال یک مدیر باشگاهی صحبت کرد قبل از اینکه این بازه زمانی طی بشه برمیگرده باشگاه راه آهن و مهدی تارتار که قرارداد 5 ساله بس زیر 1 سال عوض شد. در نخستین دیدار رئیس جدید فدراسیون فوتبال با وزیر ورزش جوانان دکتر سلطانی فر، برنامه ریزی توسعه‌ای با هدف ارتقای جایگاه فوتبال ایران در آسیا و جهان مورد تأکید قرار گرفت. تیم آبای شهر کرد عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر اسلالوم بانوان رو کسب کرد. علی نجفی هافک تیم تراکتور در نیم فصل دوم پیراهن تیم ماشین سازی رو بر تن خواهد کرد. یک نقل و انتقال دیگه بین تراکتور و ماشین سازی. عرضم به خدمت شما که بخش بعدی برنامه منهای فوتباله، با خانم حسینی خواه همراه میشیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان گرامی برنامه. رشته هاکی روی یخ به تازگی با موزل تازه‌ای روبرو شده که مربوط میشه به افزایش توهین‌های شدید نژادپرستی به بازیکنان رنگین پوست در فضای مجازی. تحلیل‌ها هاکی از اونه که به کار بردن واژه‌های نژادپرستانه در فضای مجازی، آن هم در دورانی که تماشاگران نمیتونن در ورزشگاه حضور داشته باشن، بسیار افزایش پیدا کرده. این پدیده جهش توهین نژادپرستانه خصوص در صفحات مجازی باشگاه‌های هاکی روی یخ در آمریکا و کانادا هرگز به این شدت دیده نشده بود. اما در دومی خبر امروز میپردازیم به خبر جدید CBS اسپورت درباره وزنه برداری. در چند روز گذشته اخبار متعددی در رابطه با حذف این رشته از المپیک منتشر میشد، اما سایت CBS اسپورت خبر عجیبی در این باره داره. گویا همه چیز مشروط شده به این ترتیب که اگه موارد دوپینگ در این رشته تا سال 2025 بیشتر از 90% کمتر نشه، برای همیشه از رقابت‌های المپیک حذف خواهد شد. سومین خبر امروز درباره برگزاری رقابت‌های عجیبی در کشور لیتوانی، رقابت‌های دو میدانی توأم با حمل یک بره. این مسابقه در حومه شهر ویلنیوس برگزار شد. شرکت کنندگان این مسابقه مسافت 5 کیلومتری رو با حمل یک بره طی کردن و در نهایت هم یک دونده 74 ساله نروژی نفر اول مسابقه شد. نهایت میرسیم به آخرین خبر امروز. تغییر میزبانی المپیک زمستانی 2022 به طور کلی منتفی شد و همچنان پکن پایتخت چین میزبان این رقابت هاست. پیش از این گمانه‌زنی های متعددی درباره تغییر میزبان وجود داشت، اما توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک به چینی ها قول داده که میزبانی از اونها سلب نمیشه. پیش از این اخبار متعددی منتشر میشد در رابطه با اینکه با توجه به مخالفت آمریکا میزبانی المپیک زمستانی 2022 قراره که از چین گرفته بشه.
متشکرم از همراهیتون با برنامه جام جهانی. شنوندگان محترم، سعی میکنیم که ارتباطی بگیریم. امروز در مورد تیم ملی تنیس صحبت بکنیم. سرمربی جدید این تیم انتخاب شده، ببینیم برنامه‌هاشون چیه، چیکار خواهند کرد. البته برای جام دیویس در واقع سرمربی تیم ملی ایران اعلام شد و مشخص شد بعد از خیلی وقت، یک سال خورده طول کشید، ولی خب به هر حال انتخاب صورت گرفت. خدمت شما عرض کنم که یه رأی رو برای پرسپولیسی ها صادر کردن، 800 میلیون طلب سوشا مکانی که یکم حرف و حدیث داشت. پرسپولیسی ها معتقد بودن که این طلب رو پرداخت کردن، 145 تاش فقط مونده، چطوری به 800 تا رسیده؟ الان خواستیم صحبت بکنیم با آقای نورشرق به عنوان رئیس کمیته وضعیت بازیکن ها که گفتن صحبت نمی کنم در این خصوص. اما خبرگزاری فارس اسنادی رو منتشر کرد که جالبه، من تقدیمتون می کنم در این بخش از برنامه. اومده که در چند روز اخیر بحث محکومیت 800 میلیونی باشگاه پرسپولیس در پرونده سوشا مکانی و بسته شدن پنجره نقل و انتقالات این باشگاه باعث نگرانی هواداران پرسپولیس شده و مشخص نیست پس از باز شدن پنجره نقل و انتقالات باشگاه توسط فیفا یا پرسپولیس میتونه بازیکن جدید خودش رو ثبت بکنه و مورد استفاده قرار بده یا نه. در ادامه اومده که در همین حال ایسنا طی گزارشی از رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال درباره این پرونده و در ادامه رأی کمیته استیناف نوشت و حالا با انتشار اسنادی که ایسنا به اونها دست پیدا کرده قصد داریم سوالاتی رو درباره این پرونده مطرح بکنیم. زمانی که سوشا مکانی برای پرسپولیس بازی می‌کرد با رأی کمیته اخلاق 6 ماه از حضور در میادین محروم میشه و در ادامه باشگاه پرسپولیس نیمی از قرارداد مکانی رو به خاطر محرومیت کسر می‌کنه و 200 میلیون بهش پرداخت می‌کنه. در ادامه هم مکانی با شکایت به کمیته وضعیت خواهان کل مبلغ قراردادش میشه. بر اساس رأی کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال که در تاریخ 7 آذر 98 با امضای ابراهیم شکوری دبیرکل وقت فدراسیون فوتبال سرپرست دبیرکلی به باشگاه پرسپولیس ابلاغ شده، این باشگاه برای مطالبات سوشا مکانی محکوم به پرداخت 145 میلیون و 350 هزار تومان میشه. در بند 2 این رأی هم صراحتاً عنوان میشه در خصوص ما بقی مبلغ مورد مطالبه خواسته خواهان یعنی سوشا مکانی مردود اعلام میگردد. پس از این رأی مکانی به کمیته استیناف اعتراض میکنه و خواستار بررسی مجدد میشه تا اینکه در نهایت 14 آبان 98 کمیته استیناف رأی کمیته وضعیت رو باطل میکنه و باشگاه پرسپولیس رو محکوم به پرداخت تمام مبلغ قرارداد مکانی و همینطور سود دیر کردش میکنه. نکته عجیب ماجرا به زعم خبرگزاری فارس اینجاست که ایسنا عذر میخوام اینجاست که پس از صدور رأی کمیته استیناف این رأی تنها چند روز با امضای مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال به باشگاه پرسپولیس ابلاغ میشه، نکته که پرسپولیسی هم در موردش سوال دارن. اما بر اساس قوانین فیفا آرای کمیته وضعیت بازیکنان این نهاد قطعی بوده و قابل استیناف خواهی نیست و به همین خاطر وقتی آرای بازیکنان و مربیان خارجی ابلاغ میشه فقط میتونه به رأی صادر شده در دادگاه عالی ورزش یعنی کس، یعنی یک نهاد خارج از فیفا اعتراض کرد و اعتراض برد. با این حال در قوانین فدراسیون فوتبال ایران استیناف خواهی به رأی کمیته وضعیت قانونیه و این کار انجام میشه. اما نکته عجیب ماجرا اختلاف مبالغ آرای صادر شده در کمیته وضعیت بازیکنان و کمیته استیناف فدراسیون فوتباله. در رأی اول کسر 50% از قرارداد سوشا مکانی از سوی باشگاه پرسپولیس به خاطر محرومیت 6 ماهه توسط کمیته وضعیت بازیکنان قانونی لحاظ میشه و پرسپولیس فقط محکوم به پرداخت باقی مانده دستمزدش میشه و صراحتا مطالبه دیگری از طرف مکانی مورد قبول نیست و مردود اعلام میشه. اما در رأی کمیته استیناف تمام درخواست مکانی مورد موافقت قرار میگیره و با کسر 50% از قرارداد مکانی به خاطر محرومیت 6 ماه مخالفت میشه. اینکه کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال با چه استانداردی پرونده مکانی رو بررسی میکنه و رأی 145 میلیونی میده و در ادامه این رأی توسط کمیته استیناف به حدود 800 میلیون تومان میرسه قصه اصلی ماجراست که اصلا این سوال بزرگه که چی میشه 145 تا، چی میشه کمیته استیناف یهوش میکنتش 800 تا. خیلی اختلاف بین این دوتا، یعنی یه 0 و 1 کامله، یعنی یا اون 6 ماه محرومیت پذیرفته میشه یا اون 6 ماه محرومیت پذیرفته نمیشه بابت پرداخت. کمیته استیناف گفته محروم شده که شده، شما باید کل پولشو بدی، ولی باشگاه پرسپولیس بر اساس موارد انضباطی خودش بابت اون 6 ماه محرومیت 50% کسر کرده. حالا من اینو نمیدونم که کمیته استیناف میتونست استناد بکنه که آقا مثلا باشگاه پرسپولیس قبول بازیکنش محروم شده میخواسته جریمش بکنه، مثلا 50% نمیتونسته جریمش بکنه، 30% جریمش بکنه، به جای 145 تا مثلا 300 میلیون به طور مثال در نهایت بهش پرداخت بکنه. اما اینکه کل قصه محرومیت رو کنار بذارن و بگن بازیکن محروم شد که شد، باشگاه موظف تحت هر شرایطی پولش رو پرداخت بکنه، یه علامت سوال بزرگه که من میخواستم از آقای نورشرق بپرسم که ایشون گفتن در این مورد صحبت نمی کنم. دوستان حالا یه لطفی میکنن، تماس میگیرم بر بچه های و در واقع عزیزان کمیته استیناف متخصصین، اونها در این خصوص ما رو روشن بکنن ببینیم که چرا این قبول نشده. البته واقفم به این نکته که ارکان قضایی موظف پاسخگویی نیستن، حکمی که میدن رو نمیان روش ادله بیارن، ولی چون عموم جامعه نسبت به این رأی صادر شده ذهنیت پیدا کرده، اینجا اتفاقا قانونگذار میتونه بیاد یا مرجع رسیدگی به در واقع قانون میتونه بیاد و توضیح بده. این را از خودم نمیگم، از اساتید این حوزه یاد گرفتم، جناب شاه حسینی و خیلی های دیگر. اینجا فکر میکنم جاییست که باید بیان توضیح بدن که آقا چی میشه که این 50% میره کنار برای روشن شدن اذهان عمومی و 800 میلیون کامل اعلام میشه. بعد 5 سال خیلی طول کشیده از اعلام حکم تا رسیدن به اجرا.
ورزش رادیو ورزش جام جهانی. تمام ورزش ایران و جهان در جام جهانی، هر روز به جز پنجشنبه و جمعه 10 تا 11 از رادیو ورزش. جام جهانی.
سلام خدمت برنامه جام جهانی و آقای کاظم‌زاده. من و بچه هم طرف داره دو آتیشه استقلال هستیم و میخواستم از آقای کاظم‌زاده بپرسم که با نظر ما موافقت من یا خیر. من فکر میکنم در شرایط حاضر، شرایط استقلال، شرایط پرسپولیس قبل از برانکو و جنبن تیم ملی قبل از کیروش هستش، من فکر میکنم استقلال نیاز به یک مربی خارجی خیلی خوب داره که روی نیازهای اولیه تیم پافشاری کنه. من فکر میکنم مربی داخلی نمیتونن این کار رو انجام بدن، یا لااقل مدیر عاملا باشون همکاری لازم رو نمیکنن. بر همین فکر میکنم یه مربی خارجی خوب میتونه یه ساختار رو درست کنه و استقلال در چند سال آینده استقلال بشه که هوادارا دوست دارن. خیلی ممنون از برنامه خوبه.
آقای کاظم‌زاده زحمت بازی این هفته لیگ رو اگه لطف کنید اعلام بکنید و وضعیت پرسپولیس مثلا مقانلو چی شد، اومدن نیومدن؟ متشکرم از برنامه خیلی خوبتون، سفری هستم از قم.
خواستم بگم که استقلال اومد که 6 مربی داشت، 6 کار نتونست بکنه. حالا میخوام مسئله بگیره تیم این فصل دوم چیکار میتونه بکنه. دبلی از گرسا.
ممنونم از تماساتون. یه بار دیگه من موضوع برنامه رو اعلام بکنم. در مورد جانشین محمود فکری از شما پرسیدیم که به نظرتون محمود فکری، در واقع جانشین محمود فکری، بهترین گزینش چه کسی است؟ فرهاد مجیدی میتونه گزینه مناسبی باشه یا نه؟ یک دو تا جا اعلام کردن که فرهاد مجیدی تا ظهر به شکل رسمی سرمربی استقلال میشه، اما این خبر رسمی نیست در حال حاضر. نظر شما چیه؟ بهترین جانشین برای محمود فکری کیست؟ آیا فرهاد مجیدی میتونه جانشین خوبی باشه یا خیر و استقلال رو به روزهای خوب خودش برگردونه؟ در این خصوص اظهار نظر بفرمایید. 220-213-87-88 شماره تلفن های برنامه است در اختیار شما. این یه نکته. نکته بعدی این که شهریار مغانلو امروز، من توی یک دو تا از روزنامه ها از قول چند تا از مسئولان باشگاه پرسپولیس و البته سرمربیشون توی نشست خبری میخوندم که بله، مثل که تموم شده، 1.5 میلیارد برای نیم فصل 50,000 یورو بابت رضایت نامه پرداخت کردن، تقریبا تمومه، ولی تا باشگاه رسما اعلام نکنه نمیشه به خبرش استناد کرد. ارتباطم برقرار شده با جناب اکبر طاهری، سرمربی جدید تیم ملی تنیس کشورمون. سلام، وقت بخیر.
با سلام خدمت شما جناب کاظم‌زاده و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقا بهتون تبریک میگم انتخابتون رو به عنوان سرمربی تیم ملی تنیس جمهوری اسلامی ایران. یه یک سال خورده ای هست که این تیم سرمربی نداره. از شرایط تیم ملی بگید. البته خب تنیس شاید وضعیتش با سایر رشته ها متفاوت باشه. این تفاوت رو شما بیان بکنید که الان برای اینکه ما بتونیم در دیویس کاپ یا جام دیویس شرایط خوبی داشته باشیم، از گروهمون صعود بکنیم و این سیر صعودی ادامه دار باشه، نیاز به چه امکانات و چه زیرساختایی داریم و البته چه شرایطی در بازی تنیس؟
بعضاً خدمتتون که خب یه سال گذشته که اصلا مسابقات دیویس کاپ برگزار نشده، این هم سال جدید است که حالا این وظیفه رو به عهده من گذاشتم که انشالله باز جورم بگم خواهش دارم از کل جامعه تنیس، همه دوستان، پیشکسوتا همدلی کنن و ان شاء الله بتونیم شرایط خوبی برای بازیکن رو فراهم کنیم برای پیشرفت و نتیجه. عرضم به خدمتون که ما در حال حاضر در گروه چهار آسیا و یونسی قرار داریم که خب میتونیم بگیم پایین ترین سطحی بودی که تا حالا تنیس تجربه کرده. 16 تیم قراره در این مسابقات شرکت بکنن که دو تیم بنگلادش و میانمار انصراف دادن با حضور 14 تیم. 15 شهریور ماه در کشور ترکمنستان قراره این مسابقات برگزار بشه که تنها 3 تیم صعود میکنه به گروه سوم که در دو گروه 5 تایی و 1 گروه 4 تایی که دو تیم برتر میان بالا با هم یه بازی دیگه به صورت تیمای اول و دوم هر گروه با گروه دیگه یه بازی میکنن و 3 تیم برتر منتخب میشن برای گروه سوم.
ما ایشالله الان در حال حاضر با برنامه ریزی های شما قاعدتا نباید مشکلی بابت صعود داشته باشیم به گروه سوم، درسته؟
عرضم به خدمتون که امیدوارم که اینجوری باشه، ولی خب تعداد تیم 14 تیم هست و میشه گفتش که 2-3 تیم هستن که 1-2 بازیکن خوب دارن مثل ترکمنستان، سنگاپور و دوره قبلی که ما بازی کردیم ما به سنگاپور و قطر هم بازی رو دادیم تو گروه 3. فرضم به خدمتون من امیدوارم با برنامه ریزی و استفاده از پتانسیل هامون بتونیم شرط خوبی برای بچه ها فراهم کنیم که بتونن تمرینات خوبی داشته باشن، حضور در مسابقات داشته باشیم و انشاءالله با نتایج خوبی بتونن از پس این میشه گفتش راهکار بر بیان
انشاءالله که بتونن. ولی اینکه الان من میشنوم ما در گروه 4 دیویس کاپ هم دغدغه صعود به گروه 3 داریم و صحبت میکنیم از تیم‌های خوب، یکم برام غیر قابل پذیرشه. حالا باز شما با عنوان آدم فنی میتونید در این خصوص اظهار نظر کنید.
من خودم اصلا حس خوبی ندارم که بگم اصلا گروه 4 هستیم،
چون اینکه ما میگیم حالا تو گروه 4 تیمای خوبی هست، آخه واقعا تیمای خوبی نیست، یک کفه کفه.
زمان آقای اکبری و بهرامی و دیگران ما زیر گروه جهانی بازی میکردیم، حالا با فاصله زمانی ما گروه 2 خیلی سال بازی کردیم، بعد یه جایی بعد از چند سال گروه 3 و 2 بعد 3 شدیم و حالا متاسفانه. حالا یه نکته دیگه هم که داره، البته چون تعداد تیم‌ها زیاده و همه تیم‌ها میان برای اینکه قاعدتا مسابقه بدن برای صعود کردن، تیم ما هم به نظرم اگر از تمام پتانسیلمون استفاده کنیم جزو تیم‌های برتر باید باشه، ولی حالا چون تیم‌ها رو نمی‌دونیم و حالا استرین بازی انفرادی هست و به نظرم یه مقدار بازتر نسبت به حالا بازی گروهی و ممکنه یه بازی کنه توی این من میگم بازه شاید مثلا 3-4 ساله خوب شده باشه، بیان جوانایی هستن که میان گل میکنن بازی میکنن و میبینیم که مثلا توی مسابقات استرن اوپن یه بازی کنه رنک مثلا 140 اومده از مقدماتی تا نیمه نهایی اومده پیش رفته و همه بازی کنه خوب هم تا اونجا برده. ولی امیدواریم که با برنامه‌ریزی خوب و حالا میشه گفتش که سعی و تلاش و کمک به بچه‌ها و فرصت دادن بهشون بتونیم ایشالله از پس این گروه بر بیاین. و این که به نظر من یه چیزی که باید ما ببینیم این هستش که ما یه مقدار دیدگاه بازیکنان، خانواده تنیس، مربیان اینا رو باید تغییر بدیم راجع به اینی که بازتر ببینن، برای اینکه اون رفتار حرفه‌ای رو تقویتش بکنیم. و یه جایی من میگم که با توجه به شرایطی که حالا وجود داره، حالا شرکی فدراسیون داره یا کلن توی همه جای دنیا بیشتر این داستان هستش که بازیکن‌ها میرن حضور پیدا میکنن تو مسابقات مختلف، هزینه میکنن، بازی میکنن، در کنارش فدراسیون هم کمکشون میکنن و این دیدگاه رو ما اگه بتونیم به وجود بیاریم و انگیزه خوبی به بازیکن‌ها بدیم برای اینکه تلاش بیشتر بکنن، نظم توی برنامه‌شون، کارآمدی جسمانیشون و در کنارش حضور در مسابقات داشته باشن، من فکر میکنم در طول زمان، نه حالا ما راجع به تورنمنت صحبت بکنیم، یه مسابقه راجع به چند سال آینده ببینیم سطح
تنیس همین خواهم اینو بگم حالا هدف گذاریتون برای چند، یعنی برنامه ریزی که شما میکنید، شما صرفا سرمربی دیویس کاپی تیم ملی دیویس کاپید یا نه سرمربی تیم ملی دارید هدف گذاری میکنید که آقا من دیویس کاپ رو مثلا در طول 4 سال پیش رو تا پایان ریاست جناب آقای عزیزی مثلا برسون